باتری ها رو باعث میشه که عمر بیشتری داشته باشه یک باوره یا نه ریشه علمی داره و درست هست؟
ببینید اگر باتری ها رو از توی جا باتری در بیاریم فرقی نمی کنه، چون اون مداری رو که در واقع نیاز داره باتری
بسیار عالی، بسیار عالی. و از مکانیسم باتری هایی که چند بار شارژ میشن هم گفتن که برامون توضیح بدین که چه تفاوتی با باتری های دیگه داره. البته این سوالات فکر میکنم درباره باتری قلمی است، حوزه تخصص حضرت علی باتری لیتیومی، اما میدونم که دانشش رو دارین بعد از 31 سال فعالیت در این حوزه.
باتری آلکالین دو نوع داره، یکی باتری قابل شارژ میگن، یکی غیر قابل شارژ میگن. باتری قابل شارژ وقتی که شما جریان ازش میگیرید تبدیل به یه ماده میشه که وقتی انرژی بهش میدید این ماده دوباره احیا میشه به ماده اولیه، که شما یعنی انرژی رو تو خودش ذخیره میکنه، شما میتونید چیکار بکنید، هر جایی که لازم دارید دوباره استفاده کنید. اینو میگن قابل شارژ یا باتری ثانویه. باتری های اولیه غیر قابل شارژ هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اون ماده فعالشون رو، الکترون رو یا اون مواد انرژی الکتریکیشون از دست میدن، دیگه شما انرژی بهش بدی بر نمیگردن به اون ماده اولیه که بتونن انرژی در خودشون چیکار کنن، ذخیره کنن. اینو میگن باتری اولیه یا غیر قابل شارژ.
چقدر خوب توضیح دادین آقای مهندس شیروشن.
ما زبانمون زیاد خوب نیست.
نه نه خیلی خوب بود، قشنگ مثل یکی مدرس خوب بود.
شیمی رو فارسی یعنی ترجمه کردن
برگردان کنیم. بسیار با. عالی. در پایان ازتون بپرسم که بخواین یه نمره ای رو بدین به نمونه ای که در ایران تولید میشه از باتری لیتیومی خصوصا، و یه نمره ای هم بدین به نمونه خارجی همون باتری لیتیومی. چه نمره ای رو قائل میشین؟
خب طبیعتا من تعصب دارم، واقعیت هم میگم، ما نمره اگر مثلا شما سطح نمره رو 10 بگیرید خب من ما رو خودمون رو 9 میدم، ما باتری خارجی رو بهش 8 میدم.
8 میدین؟ احسن. یعنی نمونه ایرانی توی این سال‌ها رشد کافی رو داشته.
ما می توانیم بهتر از خارجی تولید کنیم.
آفرین، آفرین. بسیار عالی. خیلی کوتاه، من همیشه به عنوان سوال پایانی بعد از اینکه نمره رو از شما میگیرم و امتیاز از تولید کننده میگیرم، یه زمانی رو اختصاص میدیم که درباره مشکلات و محدودیت‌ها.
این دلیل به ده نرسیدیم چون دانش رو نمیتونید شما ببندید.
بله. پایان نداره. پایان نداره.
پایان نداره. اصلا اگه من میگفتم ده، شما میگفتی آقا پس تموم شد دیگه، دیگه نمیتونیم
برای آینده و سالهای دیگه باید چه کرد. همیشه میگم از مشکلات و محدودیت‌های پیش روی شما و سایر تولیدکننده‌های این حوزه هم یه زمانی رو اختصاص بدم تا بهش اشاره داشته باشه. الان اون فرصت در اختیار شماست.
خواهش می‌کنم. خب در حال ببینید، من عرض من این هستش، ما اگه بتونیم این حوزه بخوایم واقعا فرامد هستیم، فرامدتر بشیم تو افق و چشم انداز نه خیلی دور، به نظر من از نیروهای متخصص،
بله،
از نیروهایی که تو این حوزه داره واقعا صادقانه، نه تو این حوزه، تو هر حوزه، نخبه های این حوزه، به نظر من باید حمایت های خیلی خوبی بشه. یعنی باید همه بسیج بشن، امکانات لازم رو، دغدغه های این بچه ها رو بگیرن. این بچه هایی که کم ندارن، واقعا هیچی کم ندارن، بچه های ایرانی واقعا هیچی کم ندارن. نمیخوام حالا چیز بکنم، خدای نکرده چیز نباشه، ولی خدایش اگر فکرشون رو آزاد باشه و بتونن در واقع فکرشون رو تو مسیر اون کاری که دارن انجام میدن، شتاب و سرعت رشد ما فوق العاده بالا خواهد.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما.
خواهم گفت و محترم پاشوایی نیستن.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما. آقای مهندس علی شیروژن، تولید کننده باتری لیتیوم.
ما اگر یه موقع حرف چیز زدیم میگه اتخایی میکنم.
نه بسیار عالی و آموزنده بود. سلامت باشی. خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم. به خدا میسپرمتون. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا
یک شرکت دانش بنیان که تولید خود را با انواع باتری های قلمی و نیم قلمی آغاز کرد، امروزه توانسته با متخصصان خود و با کمک ستاد علوم شناختی بر روی باتری ابزارهای کاشته شده در بدن انسان کار کند.
موادی که توی این باتری ها استفاده میشه، که این باتری در واقع این مواد باید که ویژگی های مشخصی داشته باشه، مثلا نظر چگالی انرژی، نظر در واقع چگالی حجمی اینها.
میتونم اشاره کنم به ابعاد باتری، شکل باتری، استحکام اونها، قابلیت شارژ از راه دور، درزگیری نسبت به هوا و رطوبت، قابلیت دشارژ خود به خودی پایین و پیشبینی عمل کرد. منظور روابط بین ولتاژ، زمان و جریان باتری هستش و دانسیته انرژی بالا. یعنی علاوه بر این که ابعاد این باتری ها باید کوچک باشه، وزن کمی هم باید داشته باشه.
این باتری ها نسل دوم باتری های لیتیومی محسوب میشوند.
آقای دکتر، همه ما شنیدیم که مثلا یک بیماری رفته جراحی کرده که باتری قلبش رو عوض بکنه. من برام این سوال پیش اومده که این باتری چه مقدار میتونه دوام داشته باشه؟
روی کرده به این سمته که این باتری اصلا یک عمر برای یک فرد استفاده بشه و اصلا نیازی برای تعویض باتری وجود نداشته باشه.
حدود 285 میلی آمپر ساعت برگردم تونستیم ظرفیت دشارژ به دست بیاریم که قادر به حفظ 88% این ظرفیت بود. ماده کاتودی بعد از 300 بار شارژ دشارژ در جریان‌های مختلف که در واقع یکی از اونها 0.1 سی بود جریان مد نظر،
و در نهایت تمام باتری های لیتیومی در دستگاهی تحت عنوان گلاف باکس که به صورت متعدد خلع میشه و با گاز آرگون یا نیتروژن پرچ میشه دوباره مونتاژ میشه و برای بررسی چرخهای شارژ و دیشارژ به تستر باتری متصل میشه.
شارژ کردن اینها میتونه از طریق الغایی باشه، یعنی در واقع بدون اینکه نیاز باشه که این باتری از بدن خارج بشه یا عمل جراحی انجام بشه، از طریق الغایی اینها میتونن شارژ.
باتری های تولیدی این شرکت دانش بنیان در بیشتر زمینه های پزشکی مؤثر میباشند.
تحقیقات به این سمت پیش اومده که بیماری های مثل MS یا بیماری های دیگه را ما میتونیم از طریق در واقع همین سیستم هایی که توی بدن کار گذاشته میشه و سنسورهایی که توی نقاط مرتبط توی مغز کار گذاشته میشه اینها را میتونیم درمان.
فناوری به کار گرفته شده در این باتری ها در دست کشورهای محدودی می باشد و ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.
شانزده و 36 دقیقه. درود به فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان که در تولید، طراحی و ساخت محصولاتی اینچنین که در این بخش تقدیم حضورتون شد ما رو در جهان سرآمد کردن و دارن بی‌نیاز و خودکفا هم شدیم. با تکیه بر دانش و مهندسی بومی تونستیم در بازارهای داخلی و خارجی حرفی برای گفتن داشته باشیم. 30,36,37 رو فراموش نکنید، همراهید با برنامه زنده تابلوی واردات. اما بعضی از محصولات، کالاهایی که در کشور ما تولید میشن، نه اینکه تواناییش رو نداشته باشیم، اما شاید بهتره بگم که مقرون به صرفه نیست، صرفه اقتصادی نداره و مشکلات مختلفی رو داریم برای این به صرفه شدنش، و نمونه خارجیش رو که وارد بکنیم شاید حتی هزینه اون کمتر باشه. و بازم یادآوری میکنم که این به این معنا نیست که توانایی و تخصصش رو توسط جوانان دانشگاهیمون نداشته باشیم و این فناوری رو نداشته باشیم. به همین دلیل با این مقدمه که خدمتتون گفتم میخواییم همراه بشیم با نائب رئیس محترم کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، همینطور رئیس اتاق بازرگانی البرز، آقای پرهام رضایی. آقای رضایی سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. ازتون خواهش دارم که یه مقدار با صدای بلندتری صحبت بکنید که شنونده ها صدای شما رو شفاف داشته باشند. از همینجا شروع بکنیم آقای رضایی. کالاهایی هست در کشور که علارغم اینکه توانایی تولیدش رو داریم اما به صرفه نیست. اصلا این مکانیزم رو برامون یه توضیح بدین که چه سازوکاریه که علارغم اینکه واردم میشه، تواناییش هم داریم، باز قیمت نمونه وارداتی به صرفه تر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از عبارت برنامه‌ای که دارید. خدمت شما عرض کنم، خب همونجور که مستحضر هستید، یکی از سیاست‌های کلان کشور همیشه حمایت از تولید بوده و همچنین که این تولید به صرف مصرف کننده نهایی هستش که خدمت شما که منتهی بشه. ولی در خیلی از مواقع ما میبینیم که تولید به صرفه نیستش، یعنی میزان درخواست و تقاضایی که در داخل کشور ما داریم مقرون به صرفه تولید در کشور نیستش. این کالا تولیدش خب اونجا به واردات میشه، این در همه جای دنیا مرسوم هستش که اگه کالای مقرون به صرفه تولید نباشه اون کالا رو بیان وارد بکنن.
یعنی مهمترین فاکتور آقای رضایی این بحث تقاضا و عرضه هست که همخوانی نداره و پس به صرفه نیست که در داخل کشور تولید بشه. درست متوجه شدم؟
قطعه به یقین همینجوره. حالا زمانی هستش که کالایی رو ما مواد اولیه‌اش رو در داخل کشور زیاد داریم و میتونیم کالا رو تولید بکنیم، اون موقع تولید کننده اگر ببینه بازار داخل کفاف این قضیه رو و جوابگو نیستش، ببینه که چقدر میتونه صادرات تو منطقه داشته باشه. اگر صادرات خوبی رو بتونه داشته باشه، خب مقام به صرفه میشه که این کالا بتونه در ایران تولید بشه و کشورهای همسایه و کشورهای دیگر رو بتونه ساپورت بکنه. ولی خب خیلی جاها ما شاهد کالایی هستیم که در ایران، حالا از جمله من داشتم گوش میدم بحث همین باتری که داشتیم،
بله یه نمونهش همین باتری هست، بله
مقام به صرفه نیستش. بله تقاضا در ایران زیاد هستش، ولی تقاضایی که منجر به تولید بخواد بشه در ایران نسبت به تکنولوژی که داره و نسبت به قیمت تموم شده که تموم میشه، خب قطع به یقین به صرف نیستش که در داخل بخواد تولیدش انجام بشه، مخصوصا حالا باتری هایی که به صورت خاص داره استفاده میشه، حالا در حوزه پزشکی هستش یا باتری های کوچیک. حالا باتری ماشین خوشبختانه ما تولید کننده چند تا در داخل کشور داریم و دارن تولید رو انجام میدن و قیمت های مقوم به صرفه ای دارن، ولی کالاهای خاص که در حوزه باتری هستش قطع به یقین میزان مصرفش اینقدر نیستش که بخواد یک تولید انبوهی رو در داخل کشور داشته باشه.
و این به عنوان ضعف هم به شمار نمیاد دیگه، به صرفه نیست. اون حجم تقاضا و عرضه بازم میگم که همخوانی نداره و به صرفه برامون نیست و این به معنای این که مثلا ما تکنولوژیش رو نداریم یا دانش و فناوریش رو نداریم تلقی نمیشه.
قطعا کالاهای زیادی هستش که در داخل کشور ما حتی
و یک روال معمول هست دیگه در بازارهای جهانی دیگه، درسته؟
قطعه به یقین در تمام بازارهای جهانی به این صورت هستش که باید مقوم به صرفه باشه تولید. شما بعضی موقع کالا رو میتونی تولید بکنی ولی میبینی که کالای وارداتیش مقوم به صرفه تر میشه، در نهایت میبینی که مصرف کننده، ما باید هوای مصرف کننده رو داشته باشیم،
همینطوره
مصرف کننده بتونه قیمت مناسبی تغییر بکنه، هزینه سربار این تولید انقدر بالا در میاد که خب مقوم به صرفه برای مصرف کنند
این
نیستش و وارداتش به
صرف تر هستش. بسیار عالی. در بخشی از فرمایشاتون آقای رضایی اشاره داشتین به بحث تأمین مواد اولیه یا در حالا فضاهای مختلف همون مشکل مواد خام، این بخش رو هم با شما بیشتر بهش بپردازیم.
خواهش میکنم. ببینید خب امروز یکی از کالاهایی که محتاجمون هستش بحث مواد اولیه هست. ما توی حوزه مواد اولیه هم خب مجبور هستیم که واردات داشته باشیم، یعنی هر کالایی که در داخل کشور امروز منجر به تولید میشه در ابتدا یک مواد اولیه رو لازم داره که این مواد اولیه بخش عمده‌اش باید واردات در داخل کشور بشه تا یک محصولی به وجود بیاد تا به دست مصرف کننده برسه یا در نهایت بخواد به صادرات منجر بشه. چرخه واردات، تولید و صادرات چرخه هستش که به هم متصل هستش، هیچ کدوم از اینها رو ما نمیتونیم از هم جدا کنیم، بگیم صادرات بسیار چیز خوبی هستش، تولید بسیار چیز خوبی هستش و در مقابلش وارداتی ما نباید
داشته باشیم.
ما اینو باید یک زنجیره نگاه بکنیم که به هم اتصال داره و قطعه به یقین اگه وارداتی وجود نداشته باشه منجر به تولید نمیشه و تولیدمون منجر به صادرات نمیشه. حالا اینی که چه کالاهایی وارد بشه امروز یکی از مباحثی هستش که خب در جلسات مختلف و در سازمان‌های مختلف در ادارات مختلف در بحث و گفتگو هستش و عمدتاً امروز مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کشور ما داره میشه. کالاهایی که ساخت نهایی هستش محدودتر هستش مگر کالاهایی که واقعا مورد احتیاج و نیاز جامعه
هست. بسیار عالی. حالا که از این زنجیره صحبت کردیم آقای رضایی، زنجیره تولید، واردات و صادرات، یه نگاهی هم داشته باشین، اشاره بکنین حضرت علی به عنوان نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات به بحث مشکلات در حوزه واردات این گونه محصولات، کدوم گونه محصولات، محصولاتی که در کشور توانایی تولیدش رو داریم اما مقرون به صرفه نیست و صرفه اقتصادی نداره که خودمون تولید بکنیم.
ببینید شاخه های مختلفی توی این قضیه وجود داره که ما بخوایم در نظر بگیریم. شاید ما در حتی در حوزه حالا تخصص بنده نیستش بخوام نظر بدم، ولی حتی در حوزه خودروسازی هم شاید اگه بخوام ورود بکنیم، در بعضی جاها می‌بینیم که نسبت به کیفیتی که امروز خودرو دست مردم بخواد برسه، که حالا چه اصل ایمنیش هستش، آلودگی هواش هستش و مباحث دیگه، شاید قیمت وارداتیش خدمت شما عرض بکنم که مرحوم به صرفه تر بشه. ولی ما این صنعت رو بیاییم در حوزه محصولات پتروشیمیمون بیشتر روش انرژی بزنیم، یعنی نیروی کاری که ما در این حوزه دارن فعالیت میکنن، اگه ما توی حوزه مواد پتروشیمی و مواد عالی و معدنی که در داخل کشور داریم اگر بیاییم انرژی بیشتری رو بذاریم و تکنولوژیش رو وارد کشور بکنیم، شاید بتونیم سهم بزرگی در بازار در حوزه خاورمیانه، کشورهای آسیایی و کشورهای همسایه خودمون بتونیم سهم برای خودمون داشته باشیم. میگم یه رویکرد بسیار کلانی هستش که ما اول باید ببینیم که چه کالاهایی رو ما در داخل کشور ظرفیتش رو داریم که بتونیم تولید بکنیم، از بحث مواد اولیه در داخل کشور داریم، بتونیم انتقال تکنولوژیش رو داشته باشیم در داخل کشور، که ما بتونیم در انتها بعد از تولید صادرات داشته باشیم که ارزآوری در کشور داشته باشیم. حتی یعنی وقتی ارزآوری داشته باشیم، خب هم قیمت ارز مناسب تر میشه، هم بحث رفاه اجتماعی بیشتر میشه، وضعیت معیشتی اقتصادی بهتر میشه و یه سطح رضایتمندی بالاتری رو در این حوزه خواهیم داشت.
بسیار
ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما جناب آقای رضایی گرامی که با ما همراه بودین در این بخش از برنامه تابلوی واردات. به خدا بسپارمتون. بدرود. خداحافظش.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
ورودی خبر خوب رو شنیدیم و بخش خبر خوب برنامه رو با این خبر شروع میکنم. امکان خودکفا شدن در تولیدات کشاورزی با افزایش 10% بهره‌وری. خبری بود که صبح امروز شنیدیم معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت در صورتی که 10% ظرفیت‌های بالقوه بهره‌وری در بخش کشاورزی از مسیر دانش بنیان‌ها بالفعل تبدیل بشه، کشور در تولید محصولات کشاورزی خودکفا خواهد شد.
سیستان و بلوچستان، استانی چهار فصل با بهاری که پایانی ندارد. این شرایط متفاوت و ویژه آب و هوایی باعث شده تا زنبورهای این استان تولید کننده چند نوع عسل باشند.
تو استانمون تمام سال بهار رو داریم. بهاری که اینجا تمام میشه، بلوچستان بهار شروع میشه، روزایی که بقیه استان سرما داره و یخ بندونه، ما اونجا زنبورداری میکنیم.
تولید کنندهی در استان هست با تولید و برداشت 6 نوع عسل در دامنه تفتان، منطقه‌ای که افراد محلی به آن بهارگاهی میگویند.
حداقل 4-5 مرحله برداشت عسل داریم که از برج 6 بخوام شروع کنیم، عسل کنار رو برداشت میکنیم، بعد عسل گز رو برداشت داریم، بعد روی کلزا میریم و برج 12 عسل مرتع ایران شهر رو داریم.
آقای کوهکن توانسته بعد از چندین سال تلاش کندوهای خود را توسعه دهد و حالا در سطح گسترده تری تولید و برداشت عسل را انجام میدهد.
من سال اول با 80 تومان یک کندو خریدم و زنبورداری رو شروع کردم، ولی الان دوربر 400 تا کندو دارم و خدا رو شکر درآمدش هم خوبه. حداقل سالیانه 2 تن برداشت عسل داریم و تونستیم 2-3 نفر دیگر هم با خودمون مشغول به کار کنیم.
زنبورداری فرصت مناسبی است برای ایجاد اشتغال جوانان و افزایش تولیدات داخل، چرا که تنها شغلی است که در همون سالهای اول با وجود امکانات کم و سرمایه‌گذاری کم تولیدات زیادی می‌دهد.
طبق آماری که ما داریم 240 نفر زنبوردار داریم و حدود 8000 کلونی زنبور عسل.
این بار شهد شیرین اقتصاد مقاومتی به کام زنبورداران سیستان و بلوچستان.
معمولا زنبورداری ظرف 1 سال برگشت سرمایه داره، بعد از اون دیگه فایده شماست، چون ظرف 1 سال میتونی اون مقدار سرمایه که گذاشتی برگردی برداشتش کنی.
من با اینکه خودم به نیش این زنبورای عسل حساسیت دارم و کارم تا حالا 2 بارم به بیمارستان و اورژانس رسیده، منتها بازم میام برای سرکندوها و بازدید بکنم و با دوستان همکاران میام. این عشقی که اصلا نمیشه توصیفش کرد.
و کندوهای خیرخواهانه،
یه تعداد کندو تهیه شده و در کنار کندوهای آقای کوهکن نگهداری میشه و هزینه‌ای که حالا سودی که از این راه به دست میاد برای نیازمندان و محرومیت زدایی در سطح منطقه و استان استفاده میشه.
بهتر است برای حمایت هموطنان تولید کننده اولویت خرید و مصرف خود را بر پایه تولید ملی و محصولات داخلی بگذاریم.
درود به این کارآفرین عزیز که دستشو به زانوش زده، برخواسته نگاهش به آینده بوده، فارغ از تمرکز روی نمیتونم و نمیشه و صحبتهای از این دست. برنامه رو به پایان برسونیم با یه خبر خوب، فقط تیترش رو بگم. بیش از 130 هزار مجوز کسب و کار در حوزه مشاغل خانگی صادر شد. بسیار عالی. مهری نیست جز مهر ایران، عشقی نیست جز سرافرازی ایران. بدرود.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر سنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هدو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو باتر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط گلف.
قفل، ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سری سری بچه ها، بچه ها، باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر شهر لوازم خانگی میتونید قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنید.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که با این شبکه رادیویی همراه هستید. نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا از نظرات صاحب و سازنده شما استفاده بکنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هم 30,036,37 هست. از این طریق هم میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. انشاءالله که شما دوستان عزیز هموطنان گرامی تا پایان این بخش یعنی ساعت 22 با شماره تلفن هایی که خدمتون عرض کردم تماس بگیرید و نظرات خودتون رو منتقل بفرمایید.
راه پیش رفت. خط اساسی دوم، انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی حتی از غرب به آسیا. امروز قدرت‌های غربی هم اقتدار سیاسی دارن، هم اقتدار علمی دارن، هم اقتدار فرهنگی دارن، هم اقتدار اقتصادی دارن، یعنی خیلی چیزا دارن. البته تعبیر درست‌ترش اینه که بگیم داشتن، دارن یواش یواش از دست میدن، ولی خب داشتن دیگه، سالها، دو قرن، دو سه قرن غربی ها اینجوری عمل کردن. در این نظم جدید این حالت از غرب منتقل خواهد شد به آسیا. آسیا خواهد شد مرکز دانش، مرکز اقتصاد، مرکز قدرت سیاسی، مرکز قدرت نظامی. ما تو آسیایی. خب این هم نقطه بعدی. نقطه سوم، اون خط اساسی سوم، فکر مقاومت و جبهه مقاومت گسترش خواهد یافت که مبتکرش جمهوری اسلامی است. فکر مقاومت در مقابل زورگویی، چون اروپایی ها از وقتی که انقلاب صنعتی شد و جلو افتادن و استعمار رو شروع کردن، مردم دنیا رو و کشورهای دنیا رو عادت دادن به اینکه سلطه پذیری و سلطه جویی دو حسه متقابل حتمی دنیاست. این دنیا تقسیم میشه به گروه‌های دولت‌های سلطه‌گر و قدرت‌ها و دولت‌های کشورهای سلطه‌پذیر. این بوده، این نظام سلطه چند قرن ادامه پیدا کرده. همه قبول داشتن که بایستی سلطه قدرت‌های غربی رو قبول کنن. حتی فرهنگ اونا رو قبول کنن، حتی نامگذاری اونا رو قبول کنن.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیو